بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بعد از اینکه عرض کردیم نظر با تلذذ و ریبه حرامه و دلیلش هم چیه و معنی تلذذ معنای ریبه معلوم شد، شیخ انصاری در کتاب نکاحشان در ملحقات مکاسبه، البته ایشان قائل به جواز نظر رجل به مرعه اجنبی یه وچ و کفینش قائل به جوازن، منتها صورت تلذذ و ریبه را مثل همه استثناء کردن. معلومه، گفتن اگر تلذذ طوری باشه که انگیزه نظر از اول تلذذ باشه، برای تلذذ نگاه میکنه، این خب شکی نیست که حرامه. اما اگر از اول انگیزه نظر تلذذ نیست، در اثنا تلذذ حاصل بشه، یا اینکه قبل از نظر ولو انگیزش تلذذ نیست اما میدانه که تلذذ حاصل خواهد شد، آیا در این دو صورت هم حرامه؟ یا نه خیر، حرام اختصاص داره به اونجایی که از اول انگیزه نظر تلذذ باشه. گفته ظاهر عبارت شرایع و قواعد آن است که ان نظر لتلذذ حرامه، آن است که از اول اگر انگیزه نظر تلذذ شد حرام باشه. اما اگر در اثنا تلذذ حاصل شد، یا اینکه از اول میدانه که تلذذ حاصل خواهد شد اما انگیزش تلذذ نیست، ایشان اختیار کردن که در اینجا حرام نیست. پس حرمت اختصاص پیدا میکنه به اون صورتی که از اول قصدش تلذذ باشه، روی مبنای شیخ انصاری. حرمت اختصاص پیدا میکنه به اونجا که از اول قصد تلذذ داشته باشه. اما اونجا که از اول نباشه، در اثنا تلذذ حاصل بشه، حرام نیست. استدلال کرده برای این موضوع به وجوه هم. اول گفته اطلاق ادله، برای اینکه ادله که دالن بر جواز نظر گفته میشن از جزء مجوزینه. خب اون ادله دالن بر جواز نظر رجل به مرعه اجنبیه، به بچه و کفین مرعه اجنبیه، اونا اطلاق دارن. اطلاق اونها تقیید شده بود به اونجا که در ابتدا قصد تلذذ باشه، بله اون اندازه تقیید مسلمه. اما بحث ما در این نیست، بحث ما در آنجاست که از اول قصد تلذذ نبوده، در اثنا حاصل شده. اینجا اطلاق ادله اقتضا میکنه که نظر جایز باشه، پس متیقنا اونجا تقیید شده که از اول قصد تلذذ باشه. اما در غیر این صورت مرجع اطلاق ادله است و اطلاق اقتضا میکنه به این که نظر جایز باشه. دلیل اولیشان پس اطلاق ادله است، اطلاق ادله داله را جواز نظر. دلیل دومشان گفته اگر قرار بشه به این که در اثنا تلذذ حاصل شد نگاه حرام باشه، اصلا باید انسان به حسان الوجوه نگاه نکنه، چون مقتضای طبع بشری آن است که انسان نگاه کنه به کسی که حسن الوجه هست تلذذ حاصل بکنه، چه مرد باشه چه زن. وقت باید شارع مقدس حرام کرده باشه نظر به حسان الوجوه را، و باید فقهای ما قائل شده باشن به این که نظر به حسان الوجوه مثلا در مرعه تفصیل داده باشن، مرعه ای که جمیله نیست بعد از نگاه تلذذ حاصل نمیشه بگن جایزه، اما مرئی که بعد از نگاه چون جمیله هست تردد حاصل میشه، بگن اونجا جایز نیست و ندیدیم کسی تفصیل داده باشد بین زنان حسان الوجوه و زنان غیر حسان الوجوه. بنابراین پس تلذذ حاصل فعل اسنا این مضر نیست و کف از اون واجب نیست، زیرا اگر بنا باشه که تلذذ حاصل فعل اسنا باعث حرمت باشه و این نوعا در حسان الوجوه هست، پس باید نظر به حسان الوجوه چه مرد چه زن، چه مذکر چه مؤنث حرام باشه. این هم دلیل دوم شیخ انصاری. دلیل سوم ایشان خبر علی ابن سوید طائی است که خبر سوم از باب اول از ابواب نکاح محرم بود که گفت که انی مبتلا به نظر به مرأی جمیله فیعجبن النظر الیها. حضرت فرمودند که لا بأس اذا عرف الله من نیتک صدق و ایاک و زناک و کذا کذا. خب اینجا فرمود که حضرت این که سوال کرده خوب آدمی بوده که سر و کار داشته با مرأی جمیله و یعجبن ذلک نس، یعنی وقتی نگاه میکنم در بین تلذذ حاصل میشه. حضرت نفرمودن که این کار حرام است و نکن، گفتن لا بأس. لا بأس معناش این است که از اول قصد تلذذ نداری، اذا عرف الله من نیتک صدق انک صادق و لیس لک من اول الامر قصد تلذذ. خدا بدانه تو راست میگه که از اول قصد تلذذ نداری، ولی در بین یعجب کن نظر و علیه ها لا بأس. پس معلوم میشه به این که تلذذ حاصل فعل اسنا اشکال نداره، به این شخص معلوم میشه قلبا ناراحت بوده از این کار، ولی خب کارش و حرفش طوری بوده است که اقتضا میکرده که نظر بکنه و اون وقتم یعجب نظرش هم موجب اعجاب این شخص بوده. اینا ادله شیخ انصاری است در کتاب نکاح برای که تلذذ حاصل فعل اسنا اشکال نداره و کف دیگه در اون حال که تلذذ حاصل شد کف لازم نیست. بله فقط در اونجا خودداری لازمه که از اول انسان قصد تلذذ داشته باشه، چون حرامه، اما در وسط اگر تلذذ حاصل شد اون اشکال نداره. بله ایشان اینطور میخوام بگن، بله ایشان اینطور میخوام بگن، نفرموده وقتی که هر وقت تلذذ حاصل شد اعجاب حاصل شد خودداری کن، گفته لا بسه. اگر طوری بود که تلذذ حاصل فعل اسنا موجب اشکال بود، باید فرموده باشه وقت تلذذ حاصل شد دیگه چشمت هم بذار سرت پایین منداز. نفرموده لا بسه، لا بسه. این است که ملاک اینجا من حرف شیخ انصاری رو نقل کنم. شیخ انصاری به این سه وجه که عرض کردیم استدلال کرده برای اینکه تلذذ حاصل فعل اسنا اشکال نداره و حرام نیست. اون چه حرام است در نظر، نظری که من اول الامر قصد تلذذ باشه، غیر اون به این سه دلیل گفته که حرام نیست. حالا بخوام ببینیم که این ما همین طور بگیم این طوریه که وقتی که در اول قصد تلذذ نشد، اگر در وسط قصد تلذذ به وجود آمد به هر رتبه از مراتبش ادامه نظر مثلا اشکال نداره، کف لازم نیست، این طور میاد به نظر شما، یا نه خیر در ارتکاز متشرعه نگاه با تلذذ که حرام است فرق نمیکنه که از اول باشه یا نه خیلی در اسنا به وجود بیاد، ظاهرا فرقی نکنه. در اسنا اگر همون تلذذی که از اول اگر به قصد تلذذ نگاه میکرد به وجود میامد، در اسنا همون تلذذ، خب برای خاطر این خب نسوان مختلفن دیگه، خیلی جا هست که ممکنه شخص از اول قصد تلذذ نداره چون نمیدونه این مثلا مرأه چطوریه، بعد نگاه که کرد دید نخیر مثلا مرأه مثلا جمیله است، خب در آنجا در اصلا قصد تلذذ ممکنه بیاد دیگه. همیشه اینطوره قصد تلذذ از اول باشه، چون نسوان مختلفن. خب ما قائل باشیم به این که اگر از اول کسی قصد تلذذ داشت، نگاه جایز نیست. اگر از اول قصد نداشت بعد نگاه کرد، اتفاقا هم جمیله در آمد مثلا، اونجا دیگه هر چی مثلا قصد تلذذ نگاه کنه مثلا اشکال نداره. مقتضی کلامش اینه دیگه. بله، میخوام عرض کنم، باید عرض کنم که در ارتکاز متشرعه وقتی که نگاه با تلذذ حرامه، بر حسب ادله که دیروز عرض کردیم، فرقی نیست ظاهرا بین این که از اول قصد تلذذ داشته باشه و تلذذ به وجود بیاد، یا از اول قصد داشته باشه بعد در اثنا همون تلذذ به وجود بیاد. البته نوعا هم تلذذ با ریبه توامه. کسی که تلذذ حاصل میکنه با همان ریبه که دیروز عرض کردیم، که مثلا ریبه چند معنا گفتیم، فرق نمیکنه. یک معناش این بود که خطور در بالش چیزی خطور بکنه که نسبت به اون زن مثلا، یا خوف فتنه افتتان اینا. بنده میخوام عرض کنم که تلذذ مثل که دو نوع داشته باشیم. حالا تلذذ هم نگیم، خلاصی حالا تلذذ بگیم تا ببینیم چی در میاد. دقت کنید در عرض بنده، یک تلذذ شهوی داریم، یک تلذذ داریم که از اون به اعجاب تعبیر میکنیم. خوش آمدن غیر از تلذذ هست. اون چه که حرام است تلذذ شهوی است، و الا انسان گاهی از دیدن سبززاری، گلهای خیلی جالبی خب لذت میبره، از دیدن یه ساختمان خیلی باشکوهی آدم لذت مثلا میبره، از دیدن سطح آب دریا، آب جاری. بنابراین باید گفت که تلذذ دو قسمه، تلذذ شهوی و تلذذ غیر شهوی، که از اون ما به اعجاب و خوش آمدن تعبیر میکنیم. اون چه که حرام است نظر با اون اگر توام شد حرامه، تلذذ شهویه. وقتی ایشان آمده گفته اگر قرار باشه تلذذ حرام باشه، باید نگاه به حسان الوجو همسایینا هم حرام باشه. حسان الوجو چه مرد زن، نگاه به حسان الوجو گاهی تلذذ شهوی نیست، ولی انسان خوشش میاد. طبع انسان طوری است که از چیزی که جالب هست انسان خوشش میاد. بنابراین ما بخواییم بیشان عرض کنیم که اعجاب غیر از تلذذه. اون چه که محل کلام هست که نظر اگر با اون توام شده حرامش، تلذذ شهویه. اما تلذذ غیر شهوی که از اون به اعجاب و خوش آمدن تعبیر میکنیم، اون حرام نیست. از این جهت بله؟ بله؟ ما همینو خواهیم عرض کنیم. من میخوام همین عرض کنم که شیخ انصاری خط کرده. شیخ انصاری گفته اگر قرار باشه ببین که تلذذ حاصل فعل اسنا حرام باشه، باید نگاه به، دقت کنید آقای محمدی، شما اشکال میکنید بعد دقت جواب منو. بله، شیخ انصاری میخوام بگیم خلط کرده، گفته اگر تلذذ حاصل فل اسنا اگر حرام باشه، بس باید نگاه به حسان الوجوه هم چه مرد و چه زن حرام باشه. اون نگاه به حسان الوجوه مرد را با ماننفی قاطی کرده. ما میخوام بگیم فرقون بین هما. تلذذ دو قسمه، تلذذ شهوی داریم، اون محل کلام ماست، و اما نگاه به حسان الوجوه به مقتضای طبع بشری انسان خوشش میاد، به اون اعجاب میگیم، به اون تلذذ نمیگیم. بس شما قاطی کردید بین اون تلذذی که محل بحث ماست، تلذذ شهوانی است، و بین اون تلذذی که حاصل میشه از نگاه به حسان الوجود خوش منظر انسان نگاه کنه، مثل چهره ائمه علیهم السلام، چقدر خوشش به انسان. هر خوش آمدنی که محل بحث ما نیست، محل بحث ما تلذذ شهویه. ایشان این طور با هم دیگه قاطی کرده و تایید کرده حرف خود را به نظر به احسان وجود. میگیم نظر به احسان وجود و منافع فرق داره. ما در هر خوش آمدنی که بحث نمی کنیم، تلذذ شهوانی داریم میگیم. بله، وقت نگاه کردن به احسان وجود، بله انسان خوشش میاد، اما هر خوش آمدنی تلذذ شهوی نیست. تلذذ شهوی هر کجا باشه حرامه، اما اگر تلذذ شهوی نباشه حرام نیست. تلذذ شهوی چه ابتدا باشه چه اصلا، پس تلذذ شهوی اگر حاصل شد چه ابتدا باشه حرامه. در وسط هم حاصل شد باید سر پایین انداخت، چشم باید برگردان. در ارتکاز متشرع فرقی نیست بین این که تلذذ شهوی در ابتدای امر باشه به اون قصد باشه یا به اون قصد باشه در وسط حاصل بشه. و به یقید اطلاقات ادله، اطلاقات ادله به همین ارتکاز متشرعه که از دلیل میفهمیم تقیید میشه. چون شیخ انصاری به اطلاق ادله تمسک کرد، میگیم نخیر، این ادله که میگن جایز است که مرد نگاه کنه و بچه کفین مرعی اجنبیه، مقید شده به این که تلذذ بر ریبه نباشه، اهم از این که تلذذ در ابتدای امر باشه یا در وسط، فرق نمی کنه. اگر در وسط هم تلذذ حاصل، تلذذ شهوی ها اگر در وسط حاصل شد، هم بایستی یه نظر را ادامه نده، باید کف کنه در اونجا، صورتش برگردانه، چشمش مثلا بپوشه، پایین میندازه سرش، اینطوریه. خب اما خبر علی ابن سعود طائی که به اون تمسک کرد، بله اون خبر همون اعجاب را میگه، نه تلذذ شهوی. اون مرد خودش از حرفش پیداست که کاره بوده این کار. علی ابن سعود ناراحت بوده، میگه من یه شغلی دارم، مثلا فرض کنیم بزاز ممکنه باشه یا بعضی از صناعت ها بوده، خلاصه سر و کار با زن داشته، زنا میومدن بهش مراجعه میکردن، میگه من مبتلا هستم به خودم کاره هم از این کار، ابتدانم قصد تلذذ ندارم، در بینم شاید اسم یعجبونی غیر از تلذذ هست. تلذذ یه نوع بهره کشیه. عرض کردیم بهره کشی از زن نامحرم چه به نگاه، چه به شنیدن صوت، چه به لمس، چه مراتب بالاتر. در اسلام تلذذ یعنی بهره کشی، تلذذ جنسی به اصطلاح، تلذذ جنسی به عین نحو کان باید محدود باشه به همون کادر زناشویی. در غیر کادر زناشویی تلذذ جنسی حرامه. این دیگه فرقی نیست، این ابتدا باشه در وسط باشه. اون مردم تلذذ نمیخواسته حاصل بکنه، اون یه شغل بودی، خودش مبتلا بوده، میگن کاره بود، همه کارهه و میگه من قصد تلذذ ندارم، ولی خب یعجب و نگاه چشمم میفته خوشم میاد. فرمانه ازا عرف الله من نیت که صدق، اگر خدا بدونه تو راست میگی، تلذذ نداری، نمیخوای بهره کشی جنسی بکنی، بلکه کاره هستی، اون تا شغلت ایجاب کنی طور باشه، وقتی لابعثه. در این صورت به اون خبرم نمیشه استدلال کرد با ایمان عنوفی. خب بنابراین مثل این که فرقی نیست در این که نگاهی با تلذذ حرامه از ابتدای امر باشه یا در وسط حاصل بشه. بله اصلا ارتکاز متشرع از همون روایات گرفته شده. خب این نسبت به این قسمت. دیروز دو تا سوال کردن، از اول می‌خواستم بگم یادم رفت، حالا می‌خوام در وسط. بعضی از برادران محترم چند تا سوال کردن که خب این مثلا خبرنگار زن میاد با مرد مثلا مصاحبه میکنه، نگاه میکنه به چهره این مرد، یا به قول ایشان مثلا اون میکروفون میاره خیلی نزدیک چشم می‌دوزه، فرق نمیکنه. این بالاخره ما میخوایم نظر، اگر نظر شهوانی نباشه، نگاه کردن زن به بچه کفین مرد و بالعکس جایزه. حالا اعم از این که کان خبرنگارن کان یا غیر خبرنگار باشه، چیز همراه داشته باشه نداشته باشه، فرق نمیکنه. اگر نخیر نظر تلذذ است و شهوانیه یا ریبه باشه، خب حرامه. مطلب دیگه، بعضی برادران فرمودن که در سوره نمل هست که بلقیس کشفت عن ساقه ها، این در اونجا که آمد پیش از سلیمان و حسبت و لجه اون سره ممرده بود، سره قیلت خورد لها سر، گفته شد که داخلش سر و ساد و های خودی، یعنی ساحت قصر. به ساحت قصر که وارد شد، به خود کاخ نمیگن، به اون ساحت قصر میگن. این خیال کرد که این در این ساحت قصر آب خیلی زلال روشم از شیشه پوشیده شده بود، این فکر کرد به این که این عرض کنم که همه مثلا آبه، متوجه نشد که شیشه روی آب را پوشیده و کشفت ان ساقه ها لباسش مثلا بالا زد که ساقش باز که لباسش بالا زد که از اونجا تو آب بره و بهش گفته شد که نخیه این سرخ و نمردن من قواریر، گفته شد که این ساحت قصدیست که از آبگینه از قواریر پوشانده شده است اینها. حالا سؤال ایشان این بود که اینجا سؤال ایشان دارم از کنم، حضرت سلیمان خب نگاه کرد به ساقین اونو، اونم پیغمبر است و بس برنامه میشه به غیر بچه کفین مثلا نگاه کردن جایزه، ایشان اینطور فکر میکرد. آیه ظاهرن 44 از سوره نمله، ولی نه، اینجا خب چند نکته هست با بحث ما فرق داره. یکی این که اولا اون موقع کافر بود، بعد که آمد و وارث شد و جریان سلیمان علیه السلام از نزدیک دید، قال انی اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، اون موقع کافر بود. داخل میشه به اون بحثی که اگر کافر کفار اگر نپوشانن اونا که معمول هست و اینا نگاهش اشکال نداره، یکی این بحث. دوم این که اینجا نیست سلیمان نگاه کرد، در این آیه نیست که سلیمان نگاه کرد، تا شما اگه پیغمبر چرا نگاه کرد مثلا، در آیه چنین چیزی نیست که سلیمان با اون نگاه کرده باشه، اونم نیست. نست که نمیشه کسی به این آیه استناد کنه و ربطی به بحث ما بده و چیزی که به بحث ما مربوط باشه از اون استفاده کنه، اینم راجع به این. خب اما مسئله بعدش که مسئله 51 در عروه که فصل اول از نکاح عروه، خب مسائل اینجا زیاده که کم کم انشاءالله بحث میشه. یکی از بحثایی که باید بعدن انجام بشه استثناء از حرمت نظره. حالا مثلا مقام طبابت، مقام شهادت یا مرعی که میخواد کسی تزویجش کنه، اونا رو بعدن بحث میکنیم. اینجا فقط خواستم این مسئله 51 از فصل اول از کتاب عروه را با بحث ما مربوط تر عرض کنم تا به اونا میرسیم. بله، در عروه کتاب نکاح فصل اول مسئله 51 داره که واجب است بر نساء تستر. البته عروه عرض کردیم که عروه گفتن که احتیاط واجب داشتن که هم مرد به بچه کفین زن نگاه نکنه، هم زن به بچه کفین مرد عجمی نگاه نکنه، شاید اینطور بودن. در اینجا گفتیم فقط امام رضوان الله فتوا داشت که در هر دو جایزه، غیر از این هیچ کس فتوا نداشت به جواز، بیشتر همون احتیاط میگفتن، احتیاط وجوبه که ما هم عرض کردیم بین که نگاه جایزه از طرفین. خب البته در مستند العروه جلد اول کتاب نکاح آقای خوی رحمت الله داشتن که برای زن جایز میدونستن نگاه کنه، به بچه کفین مرد اجنبی، ولی برای این مرد جایز نمیدونستن. یادتون هست دیگه. حالا اینجا این مسئله هست که خیلی جاها چون ارتباط پیدا میکنه، فرمودن که یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال نظر، بر زن واجب تستر کنن، روی مبنایشان حتی بچه کفینشان تستر کنن، بر مردا هم حرام است که نظر کنن به اون اعضایی که زن تستر کرده، و واجب نیست بر رجال التستر، ولی بر مردها تستر واجب نیست، بچه و کفین و اینا واجب نیست که بپوشانن. و این کان یحرم علی النساء النظر، هرچند که بر زنها حرام است نگاه کنن به بچه کفین مرد، ولی بر مرد پوشیدن بچه کفین و اینها سر و اینها واجب نیست. نعم حال الرجال بالنسبه للعوره حال النساء، بله در عورتین هر دو مساویان، بر مرد واجب عورتش بپوشانه و به عورت دیگری هم نگاه نکنه، زن هم واجب عورت بپوشانه و عورت دیگه نگاه، در اینجا مساویان. یعنی همونطور که تستر بر زن واجب هست در عورت، تستر بر مردم واجبه در عورت. حالا مثلا این کلمه آخر این بحثه، و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فالنظر، واجب است بر مردها که تستر کنند در اونجا که علم دارن که زنها عمدن نگاه خواهند کرد، من باب حرمت آنت بر اسم، از باب حرمت آنت بر اسم واجب است که مردم تستر کنند. قروه اینطور گفت، کجا را تستر کنند؟ یعنی صورتشان را، دستشان را، حالا لاغل سرشان را، مثلا گردنشان را. گفته و یجب علیهم، و یجب بر مردها تستر، مال علم به تعمد النساء فن نظر من باب حرمت الان علال ایس. اینجوری گفته. و این عبارت که آخری محل بحث ماست در وسیله هم است. در وسیله گفته که سید اصفهانی، نعم ازا علمو به ان النساء یتعمدن النظر علیهم یجب علیهم تستر منهن، اگر مردا بدانن که زنها نگاه خواهند کرد واجب است بر مرده بپوشانن من باب حرمت آنت بر اسم. خب اگر بنا بشه ما از باب حرمت آنت بر اسم بگیم تستر واجبه، خیلی جاها ثمره میده. مثلا همین زن که ما گفتیم که واجب نیست بچه کفین را مستور بداره، اگر همین زن بدانه که بیا از منزل بیرون، مردها نگاه خواهند کرد با تلزز و ریبه، چی میشه اومد؟ واجب میشه بپوشانه. مثلا مردها میخوان سینه بزنن، خب سینه شانه بخوان باز کنن، سینه از جاهاییست که خب دیگه از مثل صورت نیست، سینه از جاهاییست که شامل حرف ایشان میشه. اگر بخوان سینه بزنن نه سینه‌ش باز کنه، زنان نگاه خواهند کرد، وقت واجب است که دیگه باز نکنن. واجب است که دیگه مثلا لخت نشن برای سینه زدن، مثلا شما را که میدانه که اگر سینه‌ش باز کنه مثلا سینه بزنه، یا لباسش را مثلا لخت بشه سینه بزنه، زنجیر بزنه مثلا، خب زنها نگاه خواهند کرد، از باب حرمت آنت بر اسم باید مثلا لخت نشه. مثلا بله همینه بحث، همین میخوایم بحث کنیم، بحث ما همینه دیگه، بحث ما همینه. خب ببینیم که این چطوری، این بحث، این خیلی جاها خلاصه با خیلی جا ارتباط پیدا میکنه. یه زنی هست مثلا یه خواهی یه جا وضو بگیره نماز بخونه، اونجا چند تا مردم هست دیگه، تو از قطار پیاده شده، از هواپیما پیاده شده، میدونه اگه بخواد اینجا وضو بگیره خب مردان نگاه خواهند کرد به مثلا به بازوش این طوری نگاه خواهند کرد، اینجا دیگه بر این زن حرام است وضو گرفتن، حرام است دیگه صورتش بشوره یا وضو بگیره، چون برای خاطر میدونه که نگاه خواهند کرد دیگه. خب اگر بنا باشه از او حرمت آنت بر اسم نه حرام باشه، خیلی جاها اقتضا میکنه که چیزی باشه دیگه. این چطوری حالا اینو میخوایم بحث کنیم فعلا؟ بله قصدن میدونه که به قصد تلزز نگاه خواهند کرد، گفتم میدونه، دقت نمیشه. یک زنی میدونه که اگر بخواد با چهره باز بچه کفنش باز باشه از منزل بیا بیرون، مردی یا مردهایی به قصد تلزز برای به نگاه خواهند کرد. آیا بر این زن حرام است که چهرش باز کنه و واجب است بپوشانه یا نه؟ مرد میدونه که اگر بخواد لخ بکشه سینه بزنه، زنان نگاه خواهند کرد، بر مرد حرام است لخ شدن و واجب است تستر یا نه و هکذا. پس اینه. بله اینجوری که عروه حالا در ازاد بحث کنیم همه صرف ها معلوم بشه. بله عرض کنم که عروه گفته که واجب تستر از باب این که اگر بدان زنان نگاه میکنه، از باب حرمت آنت بر اسم. وسیله هم اینطور گفته. در اینجا در حاشیه خب آیت الله لزمای گرپایگانی رضوان الله تعالی علیه، نه اینکه عروه داشت که بر مرد واجب تستر بکنه، دیگه نگفت کجاره، صورتش میگه، گردنش میگه، دستش میگه. ایشان اینجا حاشیه دارن که در غیر آنچه که تیره واقع شده است بر عدم ستر از زمان معصوم علیه السلام، مثل صورت، مثل دست، ولو بدانم زن نگاه خواهد کرد، تستر واجب نیست. اینجور ایشان فرموده در حاشیه. خب امام در تحریر الوسیله اینجور نگفته. امام در اینجا تحریر وسیله، چون تقریبا تحریر وسیله است دیگه، در وسیله بود که مثل عروه فرموده که اقوا عدم وجوبه، اقوا این است که بدانم نگاه میکنن واجب تستر کنه. خب اینجا یه بحث مهمی پیش میاد، اون بحث حرمت اعانت بر اسم، یکی کبرن یکی صغرن، آیا اعانت بر اسم حرام است یا نه؟ این یک بحثه. بحث این که اعانت بر اسم کی صدق میکنه، کجا صدق میکنه. اما کبرن، خب مثل این که خیلی حرام دانستن، خلافاً لای خویی که اعانت بر اسم حرام نمیدانن. در مصباح الفقاهه جلد اول آقای خویی ادله قائم میکنه که اعانت بر اسم حرام نیست. در قرآن کریم هست که تعالی تعاون بر اسم عدوان، تعاون حرام است نه اعانت. ایشان میگه تعاون باب تفاعل، در اونجا میگه چند نفر در یک کاری اشتراک داشته باشن اون حرامه. بله، چند نفر جمع بشن با هم گناهی انجام بدن، با هم این مسجد خراب کردن مثلا، بله حرام. اما اگر یک نفر داره حرام کار حرام میکنه، یکی دیگه با اون کمک میکنه که باب افعال، اعانت باب افعال، این حرام چه به چه حرام باشه. این یکی از بحثای مهمی است که بین امام در جلد اول مکاسب محرمه و آقای خویی در جلد اول مصباح الفقاهه اختلاف شدیدی بینشان وجود داره، اختلاف نظری. امام آمده فرموده است که به چند دلیل اعانت بر اسم حرامه. آدرسش عرض کنم برای مطالعه. بله، در جلد اول مکاسب محرمه امام از صفحه 129 تا صفحه 144، از صفحه 129 تا صفحه 144. حالا چطور شده که این بحث در اونجا به این بسط و شرح به وجود آمده؟ چون شیخ انصاری در مکاسب فرموده المسئله تو ثالثه در مکاسب محرمه آن است که چیزی را بفروشیم به قصد این که از او چیز حرام بسازن، که بیع العنب به قصد ان یعمله خمرن، و بیع الخشب به قصد ان یعمله سنمن و سلیبن. اینجوری گفته. چرا؟ گفتار اعانت بر اسم. این بیع عنب به قصد ان یعمله خمرن، بیع الخشب به قصد ان یعمله سنمن و سلیبن، گفته اعانت بر اسم است حرامه. خب به این مناسبت اینجا اینا آمدن و بحث حرمت اعانت بر اسم پیش کشیدن. در کتاب القواعد الفقهی آی بجنوردی این نبود. این در اون 6-7 جلد که من دارم اونجا دیدم که ایشان متعرض نشده قاعده حرمت اعانت بر اسمه. ولی نراقی کتاب داره به نام عوائد، کتاب بسیار خوبیه، یه جلدم بیشتر نیست، عوائد نراقی، اونم همونطور قواعد رو ذکر کرده. در عوائد نراقی هست، ایشان یکی از قواعدی که ذکر کردن نراقی قاعده حرمت اعانت بر اسم. آدرسش هم بخواید عوائد نراقی اون چاپ که بنده هست صفحه 26 تا 27 و 28. خب امام رضوان الله علیه آمدن در مکاسب محرمه جلد اول استدلال کرده بر حرمت اعانت بر اسم، یکی به حکم عقل، گفته عقل قبیح میداند کمک کردن بر اسم را. البته شرح و بسط داره، من خلاصه شرح میکنم. دوم آیه شریفه آیه سوم سوره مائده، و تعاون البر و تقوا ولا تعاون الاسم والعدوان، آیه اقتضا میکنه به این که کمک کردن بر اسم حرام باشه، به هر نحوی بخواد باشه حرام باشه. دو، سوم امر معروف و نهی از منکر، چون شارع مقدس که میگه منکر را جلوش بگیرید، اعم است از دفع و رفع. ما بخوام جلوی منکر بگیریم، منصر به اون نیست که منکر بعد از اینکه انجام شد برون جلوشو بگیریم، حتی یک کاری هم بکنیم که منکر به وجود نیاد اونم واجبه. اعانه باعث میشه به اینکه اون منکر به وجود بیاد، بس ما باید اعانت نکنیم تا اون منکر تحقق پیدا نکنه. به این ادله استدلال کرده امام برای حرمت اعانت بر اسم. بله، آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 176 تا صفحه 183، جلد اول مصباح الفقاهه صفحه 176 تا 183، ایشان گفتن ما هیچ دلیل نداریم بر این که اعانت بر اسم حرام باشه. اما قرآن کریم گفته لا تعاونوا، باب تفاعل تعاون را اونجا میگن که چند نفر در ماده در عرض هم شریک باشن، و این باب افعال است و این اعانت است در عرض است، در طوله، برای اینکه این کمک میکنه اون گناه را انجام میده. اینجا مسئول همون فاعل بالغ عاقل گناه را انجام میده، اما کسی که مقدمه را انجام میده خب مسئول نیست. دلیل نداریم برای اینکه حرام باشه برای این، چون برای اینکه اینجا فاعل بالغ عاقلی متوسطه گناه را اون شخص دیگه انجام میده. حالا مثال هم زده، مثلا کسی در روز ماه رمضان نان را میفروشه به کسی که میدانه که اون نان را میبره روزش میخوره، این نانوا کار حرامی نکرده، نانوا نان فروخته، ولو میدانه که اون شخص که نان را میخره میبره در روز ماه رمضان همین نان را به این وسیله این نان روزش میخوره مثلا، اما اون یک بالغ عاقل مکلف است، اون گناه میکنه دیگه، این که نان فروخته دیگه، و هکذا از غیر مثالا. حالا سه ایشان میگن که الان من دارم نقل قول دارم، ایشان میگن ما هیچ دلیل نداریم برای کبرا را اشکال میکنن، هیچ دلیل نداریم برای این که اعانت بر اسم حرام باشه، نه عقلا نه نقلا نداریم، و بله اون چه حرام است نقلا تعاون بر اسم و تعاون باب تفاعل و معنانفه باب افعال است، اعانت بر اسم است، و اینم فرمایش ایشانه که مطالعه میکنه. بله فقط یه جور ایشان نیست نکنه تسبیب به حرام، تسبب به حرام، بله اگر یک شخص سبب شده نه انجام هر مقدمی، سبب شده برای کسی حرام انجام بده، برای اون و اون فاعل و اون سبب، بله مؤاخذه. این یه بحثه، حالا برای فردا اینا رو پیرس عرض کنم. بحث دیگه این است که این کبرا شال صغرا، در صغرا که اعانت بر اسم حالا اونا که میگن حرامه، خب چند تا قید اینجا هست. یکی این که آیا انجام هر مقدمه از مقدمات حرام اعانت بر اسم؟ فرق است بین مقدمات قریبه و بعیده. مثلا یه نفر میخواد یه نفر رو بکشه، شمشیر نداره، من شمشیر دستش رو نمیذارم میکشه، این مقدمه خیلی قریبه، عصا بدیم به دست ظالم، در حالی که ظالم تصمیم گرفته یه نفر رو بزنه فقط عصا نداشت، من عصا میدم دستش میزنه اون مظلوم مثلا میزنه، این مقدمه خیلی قریبه. ولی خب بعضی مقدمات اینطور نیستن، مثل کسی که تجارت میکنه از این شخص تاجر آشر اشار یا آشر اشریه میگیره که سابقا مرسوم بوده که اشاری بودن که در زمان حکومت بنی امیه بنی عباس حکومت زلمه خلاصه از افراد به عنوان مثلا اشریه چیزی میگرفتن، خب مثلا این تاجر تجارتش حرام، برای خاطر که آشر از این میخواد بیا مثلا فرض اشریه بگیره، اینا مقدمه است، بعد این کار اینم دیگه مقدمه خیلی بعیده است. آیا در صدق اعانت بر اسم انجام هر مقدمه اعانت هست یا فرق بین المقدمات قریب و بعید؟ این یک بحثه. بحث دوم این است که آیا قصد هم دخالت داره در صدق اعانت، که اگر مثلا زن به قصد این که به اون نگاه کنن چهرش باز میذاره میره بیرون، اونو میشه گفت اعانت بر اسمه، اما نبی این قصد نمیره اعانت نیست، آیا قصد دخالت داره یا نه؟ این هم مثلا انگور رو بفروشه به قصد ان یعمله خمرن اعانته، اما نه به قصد ان یعمله خمرن، به این قصد نمیفروشه اعانت نیست، قصد هم دخالت داره یا نه؟ این هم یه بحث. بحث سوم این است به این که آیا وقوع معان علی هم شرط است در صدق اعانت یا شرط نیست؟ حالا اگر مثلا به قصد این که انگور را خم کنن فروخت ولی اون خمر نکرد، اگر نکرد یک شف که این گناه نکرده یا نه خیر، به همین قصد که فروخت این گناه کرده، هم بازه که معان علی واقع بشه یا هم معان علی واقع، این هم یک بحثه. بحث دیگه نست به این که آیا در اونجا که خارا قصدم بکنه علم لازمه که باشه، علم معتبر است که علم باشه به این که اون این کار رو میکنه از انگور خم درست کنه، یا من احتمالم کافی، ظنم کافی، این بحثا اینجا هست، اینا همش مربوط است به قاعده اعانت بر اسم کبرن و صغرن، چون این خیلی جاها ثمره میده، اینو مطالعه کن انشالله برای فردا، مثل حال فقها و عوائد نراقی و مکاسب و حواشی مکاسب و کتاب امام، این را نشه فردا.